Ah, شما 13. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما داستان آنان را به حق برای تو میخوانیم. آنان جوانانی بودند که ایمان آوردن به پروردگارشون و ما بر هدایتشان افزودیم. هفته گذشته عرض کردیم، حالا مثلا برای کسانی که تشویق نداشتن، داستان اصحاب کهف رو ابتدا در 3 آیه به صورت خلاصه بیان میکنه، اون چیزی که مردم میدونستن. بعد ظاهرا یه اختلافاتی توی جزئیات قصه داشتن که حالا میگه ما داستانشون رو به حق برات میگیم، که اون اختلافاتی که مردم داشتن، اون چقدر خوابیده بودن، چند نفر بودن، چی بودن، کجا بودن، اینا همه اختلاف داشتن. یهودی ها و مسیحی ها و بعد عرب ها هم شنیده بودن از اونها، اختلاف داشتن. الان اینجا در واقع چون از پیغمبر سوال کرده بودن راجع به داستان اصحاب کهف، دیگه ما براتون به حق داستانشون رو میخوانیم. داستانی که به حق میخوانیم اینه. اولا اینها انهم فتیه، اینا جوانان بودن. آمنو به ربهم، که به پروردگارشان ایمان آوردن. عرض کردیم برای اینا در یک جامعه بود پرست رومی زندگی میکردن ظاهرا، و رومی ها هم بود پرست بودن دیگه، همشون همون خدایان روم رو میپرستیدن، جوپیتر و زئوس و آپولون و اینها. اینا ایمان آوردن به حضرت مسیح و ما بر ایمانشان افزودیم. یعنی ابتدا که ایمان آوردن، معمولا اینجوری کسی که اول ایمان میاره به چیزی، خب چیزی نمیدونه، همین یه تسلیم شدم. مثل ماها مثلا مسلمان هستیم، یا یه کسی تازه مسلمان میشه، یا خود ما مثلا از جوانی که مسلمان هستیم، ما خیلی چیز زیادی که نمیدونیم، ایمان میاریم. ایمان میاریم، بعد یواش یواش در اثر عبادت، در اثر فکر، در اثر مراقبت، این ایمان اضافه میشه و خداوند این ایمان رو اضافه میکنه. پیدا کرد اینجا بدونا؟
شما فرمودید 18 ولی فکر کنم
13. نه، سوره 18.
سوره 18. آیه 13. آیه 13. خب پس اینا اول ایمان آوردن، کانورت بودن دیگه، در واقع تازه به دین مسیح گرویدن. هر کس که کانورت میشه ابتداعا خب ایمان سطحی داره دیگه، خیلی چیز عمیقی که نمیدونه. بعد به تدریج این ایمان اضافه میشه. حالا خداوند میگه ما خودمون بر اینا ایمان اینها اضافه کردیم، یواش یواش ایمان افزوده شد. در قرآن هم ما راجع به مسلمان ها داریم که در واقع به ما گوشزد میکنه که مرتب باید ایمانتون رو افزایش بدید. افزایش ایمانم به دو صورته، یکی به این که ما در واقع اعمال ایمانی رو یاد بکنیم، دو این که تعمیق بکنیم اون ایمانی رو که داریم. یعنی در مفهوم هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ کمیت ما سعی کنیم ایمانمون رو توسعه بدیم. میشه اضافه کردن ایمان. در سوره حدید داریم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای مؤمنین، مؤمن یعنی کسانی که از قبل ایمان آوردن به پیغمبر دیگه، ای مؤمن از خدا پرهیز کنید و ایمان بیارید به رسول. پس ایمانی است برای اون ایمان اولیه، ایمان عمیق‌تر است، تعمیق شده است و توسعه یافته در واقع. آمنو به رسولهی یعتکم کفلین من رحمت. اگر این ایمان شما تعمیق بشه، خدا دو تا رحمت به شما میده و یجعل لکم نوراً تمشون به، نوری براتون قرار میده که در سایه اون نور زندگی میکنه. تمشون به یعنی زندگی کردن، مش راه رفتنه، ولی یعنی یه نوری به شما میده که شما با اون نور زندگی میکنید اگر ایمانتون رو افزایش بدید. همین ایمان سطحی خب همین در واقع چیزیه که خیلی ها دارن و تا آخر هم همینجور میمونه، اون نور هم نمیاد. اون نوری که انسان در سایه اون نور زندگی میکنه دیگه به هیچ عنوان تزلزل پذیر نیست، نمیاد. ولی وقتی ایمان رو تعمیقش بکنیم، این در واقع یک مثل یک سپری میشه این نور دور انسان، که این نور رو اولیای خدا میبینن، ملائکه میبینن، نور ایمانه. این نور در سایه اون نور وقت زندگی میکنه انسان، یجعل لکم نورا تمشونه. و بعدش هم این نور در واقع همونیست که در قیامت با مؤمنین همراه هست. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. روزی که میبینیم مؤمنین و مؤمنات نورشون جلوتر از خودشون حرکت میکنه، به ایمانهم، برای اینکه هرچی خوبی هست اونجا به طرف راسته. حالا راست اونجا جهت ما نمیدونیم چی، مثلا الیین در طرف راسته، نامه های نیکوکاران از الیین میاد که از طرف راسته، اما کتابه به یمینه، هر کس نامه عملش به دست راستش داده بشه، دست راست مطرح نیست. این نامه از جایی میاد، نامه عمل، که جای در واقع محل نگهداری نامه ابرار و خوبانه. خب این نور یسعا بین ایدیهم و ایمانهم، این همینه که ما از این دنیا میبریم دیگه، اونجا نور به کسی نمیدن، نور رو فقط باید از این دنیا برد. در سوره حدید داریم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافقین و منافقات به مؤمنین میگن یه ذره مهلت بدین، صبر کنید، ما هم از این نور شما بهره ببریم، بیایم با شما. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگن برگردید از دنیا نور بیارید. نور اینجا نه کسی میتونه از نور کسی استفاده کنه، کسی نور میدن اینجا. خب این همون افزایش هدایت زدناهم خدا، که در واقع ارتقای درجه ایمانه. خداوند میفهمه اینا ایمان آوردن، ما ایمانشون رو ارتقا دادیم، درجه ایمانشون رو ارتقا دادیم. یه حدیث هم از امام صادق علیه السلام داریم، فرمودن که به تمام ایمان دخل المؤمنون الجنه، با کامل شدن ایمان مؤمنان وارد بهشت میشن، کس ایمانش کامل باشه وارد بهش میشه. و به زیادت فل ایمان، خب وقتی میگه ایمان تمام شد، کامل شد، ممکنه این کامل شدن برای یک ایمان خیلی کوچیک باشه، کامل شدن برای ایمان خیلی بزرگ باشه. پس اگر ایمان کامل شد وارد بهش میشه. و به زیادت فل ایمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله، وقت با این زیادتی ایمانی که مؤمنان درجاتشون فرق میکنه، یکی خیلی بالاست یکی خیلی پایینه. در بهشت امام صادق علیه السلام فرمودن شما نگران وارد شدن به بهشت نباشید، شیعیان من همه وارد بهشت میشن، نگران درجات باشید، کجای بهشت وارد میشید، کدام درجه شما رو قرار میدن، که این انسان رو ترغیب میکنه همیشه راضی نباشه از اعمال خودش، هیچ وقت خودش رو در واقع مستغنی از بیشتر ندون. خب میگه اینها جوانانی بودن که اینا ایمان آوردن به پروردگارشون و ما زیاده بر اون هدایت هدایتشون کردیم. حالا این هدایت هم هدایت در واقع مادی بود که اینا رو خدا پناه داد در اون غار، هم هدایت معنوی که یک سوالی داشت. کل این داستان اینه که اینا نمیدونستن خدایا آخه تو چطوری این همه میذاری این کفر اینقدر غلبه پیدا بکنه، اینقدر مسیحی‌ها رو دارن میکشن. اون زمانی بود که هر کس میگفت مسیحیم، میداختن جلوی شیرهای وحشی و یا سرشو میبریدن یا دست و پاشو میبریدن، اینجوری بود دیگه. اینا هم تقیه میکردن، تا مدتی که فرار کردن تقیه میکردن و الا اینا رو هم میکشتن. خب سوالش این بود خدایا چرا این کفر غلبه داره، ظاهرا تا کی ادامه خواهد پیدا بکنه، چطور تو یاری میکنی مؤمنین رو که وعده دادی، مثلا مؤمنین رو یاری میکنی، این سوالش بود. خب حالا آیه بعد آیه 19 وربطنا علی قلوبه اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذن شطر. ربط یعنی بستن، ربطه ربط رو یعنی بستی، بستن کنایه از محکم کردن، ربطنا علی قلوبهم یعنی قلبشون رو محکم کردیم. خیلی در بعضی جاها انسان واقعا احتیاج به محکم شدن قلب داره، جای خوف و ترسه. اینجا ظاهرا اینا وقتی که بلند شدن، اذقام وقتی بلند شدن که اعلام بکنن که ما خدا رو میپرستیم و بت‌ها رو نمیپرستیم، جای وحشت بود، جای ترس بود، خیلی خوفناک بود این عمل،
قطعا جانشون رو از دست میدادن، این که قطعی بود، اگر حالا فرار نمیکردن و به قارن قطعا جانشون رو از دست میدادن. ولی این کار خود اصلا اقدام به این کار، این که مثلا به فرض میگم ما حالا امپراتور مثلا امپراتور رو روم بیاد در این شهر بار عام بده، این جوان ها که همه مشاورین حاکم شهرن برن اونجا یه دفعه پاشن جلو امپراتور بگن که ما تو رو نمیپرستیم، خدا رو نمیپرستیم، خیلی سخت بود دیگه. ما دلشون رو محکم کردیم، بستیم دلشون. این بستن دل برای همه ما خیلی مهمه، خداوند در مواقع خاصی دلهامونو ببنده. در باره مادر موسی میفرماید که در سوره قصص ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. این نزدیک بود لو بده قضیه موسی رو، چون بچه‌شو انداخت توی نیل، بچه رفت سوسمار و چی و اصلا مزدور داد بزنه فرید بیاد بگیره این بچه الان میمیره غرق میشه چی میشه. میگه ما بستیم دلشو محکم کردیم، بر این کادت لطبی نزدیک بود لو بده، نزدیک بود بگه که من بچه‌مو کجا انداختم چه کارش کردم، اگر ما قلبشو محکم نمیکردیم که از مؤمنین باشه. معلوم میشه ایمان ارتباط خیلی مستقیمی داره با این محکم شدن دل، ربط قلب، که دیگه انسان از هیچ چی نمیترسه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، دیگه چیز خوفی وجود نداره. البته خوف هست، منتها خب قلب محکم میشه، محکم میشه در این جاها. میگه وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا، قاموا فقالوا، معلوم میشه که همین یه مجلسی بوده، اینا بلند شدن در اون مجلس گفتن ربنا رب السماوات والارض. این دیگه کمال اهانت به امپراتور و کمال اهانت به همه بت‌های اونا و همه هر چی که اینا بودن، چون امپراتور خدا بود دیگه، باید امپراتور رو می‌پرستیدن در عرض بقیه خدایان. و اینا بلند شدن با اینکه از اشراف زادگان رومی بودن، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله، هیچ الهی جز او ما نمیخوانیم. خب این هیچ الهی نمیخوانیم باز معناش اینه که در واقع توقع اونا این بود که اینا خدایان دیگر هم در عرض خدا بپرستن. در عرض خدا پرستیدن معناش این بود که در واقع این خدایان دیگه، اینها مالک تدبیر، مالک امور، خالق عالم که الله، این کاری نداره، اینا رو خلق کرده، همه چی به اینا سپرده و شما اینا رو باید بخوانید. در واقع او خالق، اینا الهن، خودش اله نیست. چرا خودش اله نیست؟ چون اله رو انسان باید بشناسه و بپرسته. اینا میگفتن ما خدا خالق رو نمیتونیم بشناسیم، نمیپرستیم، بعدم چیزی دست اون نیست که ما بپرستیم، همه چی دست این هست، در واقع خدایان کوچکتر، خدا گونه ها در دست این هست همه چی. بنابراین ما برای چی به خدا رو بپرستیم؟ همین رو بپرستیم. خب این در واقع شایع ترین نوع شرک بود که در همه جا در جزیره العرب هم همین اعتقاد داشتن دیگه. این سنگ و چوبو که نمیگفتن، اینا میگفتن سمبل اون خدایانن، در واقع ما یاداوری میکنن ما رو از اون خدایان بزرگ که اینا مثلا شبیه فرشتگانن و امور عالم به دستشون و اینا. حالا اینا اینجا در واقع این عقیده رو رد میکنن، لن ندعو و من دونه الهن لقد قلنا اذن شططا، اگر چنین کنیم قولی بسیار بیرون از حق گفتیم. شطط یعنی قولی که در واقع از حق تجاوز بسیار شدید از حقه. این شطط، ببین ما مثلا خودمون درباره خدا همه عقایدمون مختلفه، شما اگر ذهن بنده رو بکاوید و ذهن کسی دیگر رو بکاوید میبینید اصلا ما تصورمون از خدا دو چیزه. در بین مسلمان ها تصورشون از خدا میگن خدا یکیه، اما تصورشون از خدا فرق میکنه. مثلا یکی اشعریه یه تصوری از خدا داره، یکی معتزلی یه تصوری از خدا، یکی شیعه یه تصوری از خدا داره، ولی همه اینا قابل قبوله. یعنی همون شما همین چیزی که پیغمبر گفته بگید، حالا هر تصوری تو ذهنتون هست ما قبول میکنیم. ولی یه وقت هست دیگه از این حد در واقع قابل قبول اختلاف فراتر میرید، یعنی نمیگید خدا واحده، بگید خدا واحده، خب این قبول. حالا ما به ریزکاریاش کار نداریم، ولی یه وقت از این میرید بیرون، یا مثلا یه وقت نمیگید خدا جسمه، میگید حالا نمیدونیم ماهیتش چیه، ولی یه خدا جسمه، اصلا از این حد میریم بیرون، این شتت، این میشه شتت. میگید خدا فرزند داره، این میشه شتت. اما اون عقاید، حالا اختلافات جزئی که مثلا ما نسبت به هم دیگه داریم درباره تصورمون از خدا، اونو قابل قبول، اون شتت نیست، اونا مثلا یا سوء فهمه یا جهل، ندانستن. شتت این در واقع قول که از حد خیلی تجاوز میکنه. در سوره جن، اجنه که قائل به فرزند خدا بودن، فرزند داشتن برای خدا بودن، اینجوری خودشون توجیه میکنن، میگه آره به ما گفتن خداوند فرزند داره، و ما اینجا فکر نمیکردیم که مردم یه همچین حرفای گنده تر از دهنشون همجوری علکی بگن. فکر نمیکردیم، فکر میگن یه اصلی داره، منشأی داره. و انا ظننا الان تقول الانس والجن علی الله شططا، ما فکر نمیکردیم، یعنی گمان میکردیم انسان ها و جن ها هیچ وقت یه همچین حرف های قلمبه‌ای درباره خدا نمیزنن، برای همین باور میکردیم. این از این محتوای سوره جن فهمیده میشه که این جن ها یا مسیحی بودن یا قائل به فرزند داشتن خدا بودن، که میگن ما قرآن شنیدیم، ناسمعنا قرآنا عجبا، بعد میگن ما به پروردگار ما ایمان آوردیم، لن یتخذ صاحبتا ولا ولدا، الان معتقدیم خدا دیگه فرزند نداره. ولی چرا قبلش معتقد بودیم خدا فرزند داره؟ به ما گفته بودن و فکرم نمی کردیم اصلا یه همچین حرف بزرگی رو کسی اصلا بزنه علکی از خودش. مثل همین الان مثلا حضرت مسیح رو میگن پسر خداست، ببینید این آدم ها همه واقعا باورشون شده حضرت عیسی پسر خداست، بهشون بگین نیست تعجب میکنن، اصلا مگه میشه این دروغ باشه؟ این همه بزرگان از قدیم گفتن عیسی پسر خداست، از سن پول و نمیدونم اینا، همه این همه قدیسین همه گفتن عیسی پسر خداست، چه معجزه ها کردن با این، چه فداکاری ها کردن، چه کرامات نشون دادن، خب مگه میشه پسر خدا نباشه؟ پسر خداست دیگه. چرا همین میگن آخه مگه میشه یه حرف به این بزرگی رو دروغ بگن درباره خدا؟ حالا این خیلی بسیار در واقع لفظ زیبایی اینجا به کار برده قرآن، حالا یا تعبیر خود اونا بوده یا اینکه قرآن در واقع نقل به معنا کرده ازشون، که اگر ما بگیم غیر از او الهی هست در این عالم، ما حرفی شتت زده ایم، حرفی فراتر، یعنی از حد سخن تجاوز کردیم، از اون چیزی که حق داریم در باره خدا بگیم بیرون رفتیم، اینو دیگه قابل قبول نیست. خب بعد چی؟ ظاهرا این یک وقتی که این حرف رو زدن، شاید چون معمولا قرآن قصه ها رو خیلی خلاصه میکنه دیگه، در واقع اون جاهای خیلی بزرگش رو خیلی برجسته بیان میکنه، ظاهرا اینجا در محضر امپراتور که بودن، امپراتورشون سوال میکنه، که معمولا میدونیم شاه ها سعی میکنن خودشون خونسرد نشون بدن و آدم های منطقی و مستدل و اینا، بعدم مثلا با چیز آره هم پدرشو در بیاره، هم مثلا بگه ما شکست شد در بس، که خب حالا شما مثلا استدلالتون چیه بر این حرفه که میزنید؟ اینا حالا استدلال رو برگردونن به خود اون کسی که از اینا سوال کرده، این قوم ما ها، حالا قومونا قاعدتا این قوم اینها غیر از مردم اون منطقه بودن، این تایید میکنه که اینها در یک منطقه غیر از روم بودن ولی تحت سیطره روم بودن، اینها آلا قومنا اتخذوا من دونه آله، اینا غیر از خدا اله گرفتن، همون جوپیتر و زئوس و خدایان رومی که بود، یا خدایان یونانی، یه پانتئون یونان داریم، پانتئون روم داریم، مرکز خدایان یونان، مرکز خدایان روم، اینا خب اینا اومدن اینا رو اله گرفتن. لولا یعتون علیهم بسلطان بین، خیلی خوب اینا میگن اینا خدا، یه دلیلی بگن، یه دلیلی ارائه بکنن، دلیل روشن، نه همین که مثلا پدران ما گفتن، این فایده نداره، ما اینو قبول نمی کنیم، سلطان، سلطان اینجا معنی دلیل حجت، خیلی در قرآن سلطان معنی حجت زیاد به کار رفته. انی آتیکم به سلطان مبین، من یک حجت روشن برای شما میارم. خب لولا یعتون علیهم به سلطان بین، چرا یک حجت روشنی نمیارن؟ بگن چی گفته مثلا اینا شریح خدا هستن، چی گفته اینا مالک رزقن، چی گفته در کدام کتاب، در کدام اثری از پیغمبری شما دارید؟ بله پدران ما گفتن. خب پدران ما از کجا گفتن؟ اونا رو باید بیانیم از کجا گفتن دیگه. در سوره احقاف میفرماید که قل ارایتم ما تدعون من دون الله، این کسانی که شما به جز خدا میخوانید، همین بود. قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، به من بگید کدام قسمت زمین رو اینا خلق کرده. ام لهم شرک فی السماوات، یا اینا شریکن در ملک آسمان ها، یا شریکن در خلقت آسمان. بعد میگه خیلی خوب شما اینو میگید، ایتونی به کتاب من قبل او اثارت من علم ان کنتم صادقین، یک کتابی بیارید که اینا روش نوشته باشه، غیر از حرفای الکی این کشیشای معبدها، نه غیر از حرفای الکی یک کتابی بیارید که درش به صورت روشن نوشته باشه که اینا خدا هم. یا یک اثری از علمی که یک کسی دانش داره، این دانش مطرح شده مثلا در قدیم، این دانش بوده، الان اثری بیارید که اینا درست میگن. اگر نیاوردین افترا بر خداست، فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا. خب شما همین الان مثلا مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست، شما واقعا دارید انجیل رو بخونید، ببینید واقعا انجیل، همین انجیل فعلی، نه انجیل های حالا درست قدیمی مثلا انجیل برناباس و اینا رو ما نمیدیم، همین انجیل های چهار تا انجیل این در دستشه، چون این واقعا جایی به صراحت عیسی میگه من پسر خدا هم، همش تفسیر و تعویل و بعدن مثلا اینا رو چی کردن و بیشتر هم از همین فلسفه یونانی گرفتن، خدا پسر داره و در واقع خانواده داره و فلان و اینها. خب نیست، همچین علمی وجود نداره، حجتی بر این حرف ها نیست. حالا اینا با همین تأکید لولا یعتون علیهم به سلطان بین، حجت روشن بیارن. فمن اظلم من افترا علی الله کذبا. خب اگر حجت روشنی ندارید شما، در واقع این دارم با اون امپراتور صحبت میکنم، اون حاکم، این افترا به خداست، شما دارید میبندید که میگی اینا شریک خدا هستن و اینا شریک در تدبیرن، شریک در رزق و روزی مردمن و اینا. فمن اظلم من افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر است از کسی، از اونایی که به خدا افترا میزنه. خب اینجا داستان در واقع قطع میشه، قرآن همیشه داستانش میپره دیگه، از یه صحنه میپره به یه صحنه دیگه، همیشه شما داستانهای قرآن رو میخونید توجه داشته باشید، داستان قطع شد اینجا، اینا رو گرفتن و حالا علی ظاهر اینا رو گرفتن و زندانی کردن و بعدم اینا فرار کردن به یه وسیله، یا اینکه از همون مجلس فرار کردن، حالا نمیدونیم چجوری شده دیگه، از همون مجلس فرار کردن، چی کار کردن، حالا فرار کردن دارن با همدیگه صحبت میکنن، این پرش داستان اینجوری، حالا فرار کردن دارن با همدیگه صحبت میکنن، چی کار بکنن، کجا بریم. هر جا که میرفتن اینا در واقع خیلی سخت بود از زیر سلطه امپراتوری روم برن بیرون، مخصوصا اگر بگیم در اردن بودن، از اون بر دریای مدیترانه با مثلا کشتی میخواستن برن، هر جا میخواستن برن باز سرزمین روم بود، از این برم تا ایران سرزمین روم بود، جایی نداشتن برن، جایی نمیتونه فرار بکنن. حالا پس میگن که یک الهامی بهشون شد، الهام بهشون شد که یکی از اینا ظاهرن این چون میگه و اذ تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فعرو الالکهف، الالکهف یعنی به اون غار پناه ببرید، این الف و لام، الف و لام عهده، اگر یه قاری همینجوری یه قاری میخواستن میگه میگفتن فعبو الى کهفن، برید مثلا به یه قاری پناه ببرید. اما یه فعبو الى کهف منظور معلوم میشه که اینا یه جایی رو از قبل نشان کرده بودن، میدانستن یه قاری بوده، که میگن که حالا که شما از اینها کناره گرفتید و از خدایانشون اون چیزی که غیر از خدا میپرستن، پس بیاید پناه بگیرید در اون کهف، در اون قار. اینجا داستان اون شوپان پیش میاد. اینا 6 نفر بودن، مشاورین در واقع حاکم شهر 6 نفر بودن که همه اشراف زاده بودن. ظاهرا یکیشون با یک شوپانی، یا همشون یا یکیشون، هر چی، با یک شوپانی که نزدیک همین قار بوده دوست بودن، و اینها در واقع وقتی که میخوان برن به این کهف، این شوپان هم به اینا میپیونده با سگش، این شوپان هم با سگش به اینا میپیونده، ولذا اینا میشن 7 نفر. 7 نفر میشن و اون سگ هم که باهاشون هست، که بگه که پسر نوح با آبادان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی خوبان گرفت و مردم شد، آدم شد، از آدم بالاتر شد. این سگ اصحاب کهف، این سگ بودنش به درجه انسانیت ارتقا پیدا کرد. با این سگشون میرن در واقع تو این کهف. ظاهرا این میگه که حالا که از اینها کناره گرفتید و اونچه که جز خدا میپرستند، بیاید به اون غار پناه ببریم، که اگر این کار رو بکنیم خداوند از رحمت خودش بر شما فرو می‌ریزد. معلوم میشه یه الهامی بهشون شد، و الا مثلا میگفتن انشالله امید است که خداوند یه رحمتی مثلا بکنه به ما وقتی بریم اون غار، یا راهی برامون پیدا بشه. نه، خیلی جدی در واقع دارن بیان میکنن که اینجوری میشه، اگر ما بریم به اون غار خداوند از رحمت خودش بر ما فرو می‌ریزه و امرمون هم آسان میکنه. حالا از رحمت خودش فرو میریزه یعنی ما رو هدایت میکنه، که هدایت معنوی میکنه، مرفق هم که در واقع آسایش و اینا هست، از لحاظ این فرار ما و حالا آذوقه و کجا بریم و چی بخوریم و چی کار بکنیم، و اونم خدا کمکمون میکنه. پس بیاییم بریم این توی این غار. در واقع این غار یه پلتفرم بوده که از اونجا بعدا فرار کنن برن، نمیخواستن برن تو غار خودشون زندانی بکنن، که میخواستن از اونجا یه مدتی باشن، سر و صدا که افتاد از اونجا فرار کنن برن. خب فعبو الالکه به قار پناه ببرید، ین شر لکم ربکم من رحمت، پروردگارتان از رحمت خودش بر شما فرو میریزد. این ظاهرن اینجا آدم وقتی در واقع به مرد نزدیک میشه خیلی احساس نزدیکی به خدا هم میکنه دیگه. اینجا ربکم، یان شر لکم ربکم من رحمت، پروردگارتون، یعنی الان دیگه خیلی دارن احساس نزدیکی به خدا میکنن. و یحیی لکم من امرکم مرفقا، و در امرتون هم یک فراخی و آسایش و رفقی قرار میده. خب این علامه طباطبایی هم همین رو در واقع فرمودن، که معلوم میشه یک الهامی به اینها شد، در واقع امر معمولی نبود رفتنشون به اون غار، خداوند بهشون یک اشاره ای کرد، یک الهامی کرد که اونجا برن. خب یه بحث عجیبی سیوطی کرده. سیوطی رو حالا شاید خیلی هم بشناسین، اونایی که خود درستان که خواهد من بشناسن، سیوطی استاد صرف و نحو، بعدم حالا در تفسیر و در حدیث و در فقه و سلامت بوده، خیلی در واقع عالم بزرگی بوده. سیوطی قرن اوائل قرن دهم فوت کرده. میگه که این آیه مشروعیت عزلت رو برای ما نشون میده، که ما اگر خواستیم میتونیم از جامعه کناره بگیریم و بریم و در یک غاری برای خودمون به عبادت بپردازیم. و وقتی که حالا فساد اهل زمان شایع میشه و به هر حال نمیشه با مردم زندگی کرد، آدم با مردم زندگی کنه گمراه میشه، بهتر آدم بره تو غار زندگی بکنه تا اینکه در شهرها زندگی بکنه. اینو یکی از علمای دیگه اهل سنت جمال الدین قاسمی میگه که خیلی عجیبه این حرفی که سیوطی میزنه و بهتره من خودم جواب ندم، غزالی خودش جواب این حرف رو داده است. حتی غزالی 4 قرن قبل از سیوطی زندگی میکرده، ولی و غزالی خودش هم خب اهل تصوف بود و اهل عرفان بود و اونیا. میگه که غزالی میگه یه وقت اشتباه نکنه که حالا اینا رفتن به غار پناه بردن، این جایزه برای هر کسی بره به غار پناه ببره. اولا خود این حرف خیلی عجیبه، برای اینکه اینا فرار کردن از ترس مرگ، از اساس این نکشنشون رفتن تو غار، نه اینکه برن اونجا مثلا عزلت و عبادت بپردازن. دوم اینکه اینها در جامعه مؤمن زندگی نمی کردن. این نیست که حالا ما بگیم چون جامعه مثلا فاسده، ولی اینکه اهلش هم مثلا مؤمنون زیادن اونجا، این فاسده، ما بریم مثلا در غار زندگی بکنیم که فاسد نشیم، اون که اصلا جایز نیست. اینا در زمانی بودن که اصلا نمیتونستن زندگی بکنن در بین مردم، برای این رفتن، و الا از این آیه نمیشه چنین چیزی رو استنباط کرد. خب و تر شمس آیه 17، حالا خداوند تمام شد، اینا رفتن تو غار، رفتن تو غار رو، و قبلش هم که گفته بود اینا که به غار وارد غار شدن، ما به گوششون مهر زدیم و رفتن به خواب، رفتن به خواب دیگه تا خداوند بیدارشون کنه، تمام شد. حالا چند تا ریزکاری درباره این که خداوند با اینا چه کار کرد. اینا خودشون انتخاب نکردن، ولی ظاهراً به صورت تصادفی همچین چیزی رخ داد براشون، ولی خداوند میگه تصادفی وجود نداشت، اینا همه از آیات ما بود، در واقع من اینا همه رو براشون ترتیب دادم. و تر شمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم فی فجوة من ذالک من آیات الله من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. میگه این قار رو بذارم برای شما توصیف بکنم. خورشید که طلوع میکرد این تزاور میکرد، تزاور یعنی میل کردن، این میل میکرد یواش یواش به سمت راست، یعنی همونجوری که داشت بالا میومد میل میکرد به سمت راست. این نور خورشید مستقیم داخل این غار نمیشد، اگه نور خورشید مستقیم بینو میخورد بعدشون فاسد میشد، مستقیم بینو نمیخورد. بعدم از صبح تا شب اینا احتیاج به این نور خورشید داشتن، برای اینکه تغذیه دیگه ای نداشتن، ظاهرا از همین نور خورشید تغذیه میکردن، بدنشون سالم مونده بود. خب این صبح که خورشید بالا میمد، این یواش یواش میرفت، یواش یواش تزاور یعنی به آهستگی میکرد، میل میکرد به سمت راست، تا بعد از ظهر این نور خورشید تو این غار بود، ولی نور مستقیم توش نمیتابید، شرقی غربی نبود، در واقع شمال جنوبی بود غار، نور مستقیم توش نمیتابید، بنابراین مایل میشد، نور شمس مستقیم به اینا نمیخورد. و وقتی که غروب میکرد تقرضهم ذات الشمال، اینا رو قطع میکرد، میرفت به طرف چپ، میرفت شمال جبهه چپ، اینا رو قطع میکرد به طرف چپ. پس اولا تظاهر که از زیارت اول صبح اینا رو زیارت میکرد خورشید، آخر غروب هم اینا رو ترک میکرد، تقرضهم قطع کردن، قطع میشد از اینا، میرفت به طرف چپ. و هم فی فجوتن، فجوه اون جای وسیع قارو میگن، نه دهنه قارو، یه قارو کوچیکو، اینا فراخنای قارو میگن فجوه. اینا تو اون جای وسیع خوابیده بودن، خورشیدم اینجوری به اینا میتابید. خب ذالک من آیات الله، این که اصلا این قار اینجوری بود، اینا خودشون اصلا تدبیر نکرده بودن که ما براشون تدبیر کردیم اینجوری، ما اصلا این قار رو از اول خلق کرده بودیم که اینا برن این تو، ظاهرا دیگه اینجوریه دیگه، اینجوری میشه تقدیر و تدبیر اینجا با همه، ما از اول تقدیر کردیم، ما از اول تدبیر کردیم که این کار اینجوری باشه، این وقتی میرن این تو بدنشون نپوسه. خب پس این از آیات خداست، منتها خیلی ها ایمان نمیارن. من یهد الله فهو المهتدی، هر کس رو خدا هدایت کنه هدایت میشه، و الا تو هزار تا آیه هم برشون بخون، هزار تا معجزه هم نشون بده، در سوره رعد داریم ولو ان قرآنا قطعت به الارض او سیرت به الجبال او کلمت به الموتا بل لله الامر جمیعا. اگه تو این قرآن رو ما که ما به تو دادیم اینو میگم معجزه بیار، اگه این قرآن زمین رو میشکافت، تو با این قرآن زمین میشکافت یا کوه ها رو از جا برمیکنی، سیرت به الجبال او کلمه به الموتا، یا با این قرآن با مرده ها حرف میزدی، بازم اینا ایمان نمی آوردن. چرا؟ چون قلب ها قبول نمی کنه، میگن جادوگر، نهایتش میگن جادو دیگه، میگن جادوگر نهایتش اینو میگن دیگه. پس اگر خدا خواست کسی رو هدایت کند، او هدایت می شود، هدایت شده است. و من یضلل، اگر خدا کسی رو گمراه کرد، فلن تجد له ولیان، ولیی که او رو به رشد هدایت بکنه، ولیان مرشدا، ولی اینجا اینه سرپرست، سرپرستی که این رو بیاره به طرف کمال و رشد براش پیدا نمیکنه. حالا بعدا شاید این بحث رو بکنیم که یعنی چی اگر خدا کسی رو هدایت کرد هدایت میشه، اگر گمراه کرد هدایت نمیشه. این بحث مهمی است، این رو حالا یه چند دقیقه وقت میذاریم براش بعدا بحث کنیم.
دکتر رشد همون هدایته؟
بله، رشد به معنای در واقع به سوی کمال رفتن که مصداق اصلیش هدایت، مصداق اصلیش هدایته. ولی با به عنوان کمالم شاید بهتر باشه، چون در سوره احقاف وقتی در سوره جن وقتی از قرآن صحبت میکنن میگن یهدی الی رشد، این هدایت میکنه به سوی رشد، چون رشد همون نمو کردن و کمال بزرگ شدن دیگه، به همین دلیل. خب عرضم به حضور شما
یعنی پس فرقی بین رشد و هدایت نیست؟
ببینید رشد اعم از هدایته، ولی مستاق بارز رشد، رشد مثلا رشد بدن هم داریم، رشد در مثلا دانش هم داریم، ولی مستاق بارز رشد چیه؟ اینه که انسان هدایت بشه، با هدایت بزرگ بشه، این فرقشه در واقع. خب حالا این آیه رو هم بخونیم بعد بقیهشو بذاریم برای بعد برزیم به بحثمون. همش این نبود، اینکه این قار چجوری قرار گرفته که خورشید مستقیم بشینه به بدن اینها نمیتابید و خورشید مدام به بدن اینها میتابید به صورت غیر مستقیم که اینها بدنشون از بین نره. چند تا چیز دیگه هم ما برای اینا انجام دادیم. و تحسبهم ایقاظاً و هم رقود، و تو میپنداری، یعنی اگر بری نزدیکشون بشی در واقع داره حال رو توصیف میکنه، خیال میکنی که اینا بیدارن، چشماشون باز دارن تو رو نگاه میکنن، یه طوری هن که واقعا خیال میکنی بیدارن ولی خواب بودن. و هم رقود، در واقع با چشمان باز خوابیده بودن اینها. چرا چشمان باز؟ یه حالت وحشتی، رعبی اینا رو در واقع سپر اینا شده بود. چطور اینا اون همه وقت در اون غار موندن، هیچ کس به اینا نزدیک نشد؟ خب دیوار کشیدن، ولی بعد از اینکه مسیحیت غلبه کرد اینا اومدن دیوار رو خراب کردن، اینا رو دفن کنن دیگه، شهید بودن دیگه، اینا شهید شده بودن. حالا هفته پیش عرض کردیم اینا وقتی که فرار کردن رفتن تو این غار، بعد امپراتور ظاهرا هیچ کس نتونست بره تو این غار اینا رو در بیاره، وحشتناک بودن، حالت وحشت و رعب ایجاد میکردن، گفتن خیلی خوب همینجا در غار رو ما میبندیم و بذار همونجا بمیرن. در غار رو بستن و یه لوحی هم اونجا گذاشتن، داستانشون نوشتن که اینا مایه عبرت دیگران بشن. بعدن وقتی که در واقع مسیحیت غلبه کرد، همه به مسیحیت گرویدن، اینا مشهور بودن اونجا به عنوان شهدای مسیحیت. اونجا خیلی هم نه شهدای معمولی، شهدایی که در واقع با یک اجلال و شکوهی همراه بود نامشون اونجا درفشون. خب بعدن قاعدتا اینا میرن این دیوار رو میشکنن، خراب میکنن که برن اینا رو دفن کنن، استخوناشون رو دفن کنن، احترام کنن به اینا، چیکار کنن. خب چطور شد کسی نزدیکشون نشد، کسی نرفت این کار رو بکنه؟ قاعدتاً اون دیوار رو حتما شکستن، خواستن برن تو، دن نمیشه اصلا به اینا نزدیک شد. یک حالتی که خدا میخواست اینا رو حفظ بکنه به همون صورت. و تحسبهم ایقاظاً و هم رقود، اینا خواب بودن، ولی تو اگه نگاهشو میکردی فکر میکردی بیدارن الان به حمله میکنن مثلا، یا همچین حالتی داشت. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، و ما اینها رو به طرف چپ و راست میگردونیم به دو دلیل. یه دلیل این که در واقع اون رعب و وحشت رو که بود کامل کنیم، که اینا خیال میکنن اینا بیدارن، بعدم تکون میخوره طرف اون که الان میخواد بهش حمله کنه در میرفته، که بعدم همه خیال میکنن مردن، وقتی میومدن میدن چشمشون بازه، بعدم تکون میخوردن دیگه همه در میرفتن. این یک نقلب و امدات علیه امدات شما. دوم اون که خب اینا اگه بدنشون روی زمین میمون مثلا همش به پشت خواب دیگه به پهلو، گردش خون از بین میرفت، بدن از بین میرفت، سایده میشد از بین میرفت. خب ظاهرن چند بار در روز اینا میگشتن در همون حالت خوابشون، 300 سال که اینا به این حالت بودن همینجور با چشم باز و میگشتن. نقلب و همدات الیمین و دات الشمال. یه کار دیگه هم کرده بودیم که دیگه هیچ از جرعت نمی کرد اصلا نزدیک بشه، این سگی که با اینا بود، ظاهرا سگ قوی هیکلی هم بود، این هم ما این اینا به خواب کرده بود، با چشم باز نشسته بود، این دستاش اینجوری با حالت یک مثلا شیری که نشسته باشه. و کلب هم باستون و درائه بلوسید، سگشون هم دستاش رو باز کرده بود در دهانه غار، اصلا دیگه هیچ کس جرئت نمیکرد نزدیک بشه. این سگ رعب‌انگیز با اون حالت حالا مثلا ثابت، حالا این سگ هم خودت تکون میداده نمیداده نمیدونی. میگه لو طلعت علیهم، اگر تو بر اینها نگاه میکردی، اطلاع پیدا میکردی به معنی که مثلا نزدیکشون بخوای نگاه کنی، لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اول فرار میکردی بعد میترسیدی. اینه دیگه، معمولا ما اول میترسیم بعد فرار میکنیم. میگه اول فرار میکردی بعد میترسیدی، انقدر اینا وحشتناک بودن، یعنی اصلا نزدیک شدن به اون قارما.
این رو خطاب به پیامبر
هست؟ ببینید در واقع این یه خطاب عامه دیگه. آره خطاب به پیامبر، ولی مثلا این داستان، مثلا داریم داستان میگیم، میگه اگر، میگم اگر اونجا بودی اینجوری میشد اونجوری میشد، در واقع خطاب به پیغمبر قرآن، ولی در واقع به صورت عام میگه که اینجوری بود، اینجوری بود دیگه. حالا خب حالا پیامبرم اگر علم پیغمبری نداشت همین حالت براش رخ میداد، برای همه رخ میداد. در واقع اینجا فرار میکردی و قلبت از رعب و خوف پر میشد. این در واقع اون حمایتی بود که خداوند از اینها کرده بود. ببینید چند تا آیه رو با همدیگه خداوند اینجا نشانه رو از حکمت خودش و از تدبیر خودش درباره اینا، اولا قارشون چجوری باشه، خورشید چجوری اینو به اینا به تاب قلط بزنن که بدنشون نپوسه، بعد حالتی باشن که کسی جرأت نکنه به اینا نزدیک بشه، که اینا 300 سال در حالت خواب بمانند. این مهم بود، 300 سال در حالت خواب بمانند، کسی به اینها تعرض نکنه، کسی نخواد بیاد اینا دفن بکنه. اصلا قابل تصور نیست برای ما که مثلا یه غار رو ما میدونیم 6 تا آدم 7 تا آدم توش مثلا مردن یا خوابیدن، نریم مثلا ببینیم چه خبر اونجا، چی کار دارن میکنن اینا، یا اینا اگه مردن اینا آدمای شریفی بودن بزرگی بودن دفنشون مثلا بکنیم، نه ما نداشتیم مثلا کسی به نزدیک بشه، به این صورت حفظشون کردیم. لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا و کذالک بعثناهم. بعد هم به همین حالتی که شما این همه عجایب رو دیدید، عجیبتر از این ما اینا رو زنده کردیم، از خواب بیدارشون کردیم. کذالک یعنی مثل همین چیزی که تو دیدی از آیات باهره الهی، مثل همین چیزی که تو دیدی ما اینا رو اینجوری زنده کردیم. این باشه انشاءالله هفته آینده بحثشون میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.